الرحمن الرحيم تطبيقات الأول استصحاب الحكم المعلق اگر نظر مبارك آقایان باشد بعد از آن که شیخ در رسائل شیخ رضوان الله علیه استصحاب را و حجیت استصحاب را و به طور کلی احکام کلی استصحاب را بیان میکنه بعد میفرماید ها هنا تنبیهاتو 14 تا تنبیه در باب استصحاب ایشان بیان میکنه و اکثر مطالب علمی و تحقیقی را در تنبیهات استصحاب شیخ ذکر میکند به نام تنبیهات. خب ایشان هم یک قسمتی از اون 14 مطلب را در ضمن ارکان بیان کرد که ارکان استصحاب چیه، یک قسمتی دیگر را هم در ضمن اینکه استصحاب عمومیت دارد یا نه مختص شک در رافع در شک در مقتضی جاری نمیشد، یک مقدار مطالب مهم مهم را یه مقدارش هم در ضمن تطبیقات بیان میکنه از اون تنبیهات مهمی که شیخ داره. خب یکی از اون تنبیهات اینه استصحاب جاری قبول داره به سر و چشم بر منکرش هم هر چی که میخوای بگو، ولی استصحاب حکم معلق جاری میشود یا نه، استصحاب تعلیقی حجت یا نه، استصحاب تنجیزی حجت. دیروز این فرش پاک بود، امروز شاید داریم پاک یا نه استصحاب میکنیم طهارت، این طهارت منجزه را دیروز منجز بود حاضر بود آماده بود امروز هم همون طهارت را استصحاب میکنه این درست. اما اگر نه یک طهارت تعلیقیه، طهارت منجزه و محققه نیست، یک طهارت است معلق پادر هوا، یه همچون طهارت پادر هوا را میشه استصحاب کرد یا نه؟ اگر گفته میشه استصحاب کرد پس ما قائلیم بر این که استصحاب تعلیقی حجت، اگر گفتیم نمیشه استصحاب کرد پس ما قائلیم بر این که استصحاب تعلیقی حجت نیست. مثال فقهی هم دارد، مثال فقهیش مثل چی؟ فرض بفرمایید که بعد ایشون در ضمن در عبارت واضح‌تر مثال میذاره، بهتره در عبارت تطبیقش کنیم بخوانیم تا اونجا برسیم. استصحاب الحکم المعلق، سوال اینه استصحاب تعلیقی حجت یا نه، عوض استصحاب تعلیقی حجت یا نه، شما بفرمایید استصحاب حکم معلق جاری می شود یا جاری نمیشه. ای عبارت اخرى اینه که استصحاب تعلیقی حجت یا حجت نیست. فی موارد شبهت می فرمون ما که نفهمیدیم استصحاب تعلیقی یا استصحاب حکم معلق در مقابل استصحاب حکم معلق، استصحاب کدوم حکمه؟ بگو حکم منجز، بگو حکم محقق، بگو حکمی که قبلا فعلیت داشته و آماده بوده، اون استصحاب کنیم اشکالی نداره. اما حکم را استصحاب کنیم که او قبلا هم فعلی نبوده، چی بوده پس قبلا؟ آقا پادر هوا بود، الان هم همون پادر هوا بودنش را استصحاب کنیم، این درسته یا نادرسته؟ این اصل استصحاب تعلیقی، مطلب خوبیه. میفرماد یک کمی توضیح بده که این استصحاب معلق یا حکم معلق چیه. میفرماد در موارد شبهه حکمیه سه قسم شک می شود، خوب توجه کنو، سه قسم. تارتن یه شکو فی بقاء الجهل، گاهی شک می شود در اصل بقاء جهل، در زمان حضور امام نماز جمعه واجب، بعد از اون که زمان غیبت رسید شک می کنیم شاید وجوبی نماز جمعه نص شده جهلش از بین رفته. اینه که با در زمان غیبت ما شک داریم در وجوبی نماز جمعه، شک که در اصل نسخش داریم که نسخ شده یا نسخ. اینجا شک ما مربوط به جعل ها، چون شک داریم که اصل جعل از وی رفته باشه. یه قسمه، اینو میگن استصحاب عدم نسخ که جای شک نیست جاریه و حجت هم هست به اتفاق کل علما. در موارد شبهه حکمیه تارتن یشک فی بقاء الجعل، گاهی شک میشه در بقای جعل، احتمال میدیم که جعل از وی رفته باشه. چرا؟ لاحتمال نسخی، احتمال میدیم که شاید نسخ باشه. یسو خب اینجا چی جاری میشه یا نه استصحاب؟ میفرما جای شکی نیست، فیجب استصحاب و بقائل جل. یا عبارت دوم بگو چی؟ فیجب استصحاب و عدم نسخ بقائل جل، یعنی عدم و نسخ الجل. بقائل جل معنی چی آقا؟ گیر کرده آقا استصحاب میکنیم بقای جعل را، یعنی نسخ نشده اینجا، عبارت اخرى استصحاب عدم نسخ است که خیلی معروف یک قسم که هیچ سامنانی که جای شک نیست حجت. و اخرى یشک فی بقاء المجعول، و گاهی شک میشه در بقای مجعول، نه بحث در شک ما در جعل نیش یقین داریم که این جل سری جاش باقی، نه دیروز از بین رفتن، نه امروز از بین میره و نه تا قیامت این جل از بین نخواهد رفت. ولی شک در مجعول داریم. چی جوری شک در مجعول آقا؟ و یخ اخرى یشک فی بقای المجعول بعد افتراض تحققه و فعلیته، بعد از اون که فرض شده که این مجعول محقق شده بود دیروز و فعلی بود دیروز، اما امروز فعلیت دارد یا فعلیت ندارد؟ نه اینکه جعلش از بین رفته، نه جعلش سر جاش باقی و منتها فعلیتش از بین رفته به خاطری که بعضی شرایطش از بین رفته. مثل چی؟ کما اذا حرم العسیر العنبی بالغلیان، حرام شود عسیر عنبی بالغلیان. عسیر عنبی رو خوب میدونید در روایت داره که العسیر العنبی اذا غلا یحرم. یا عسیر عنبی داشتیم ما و اینم جوشاندیم و اینم غلیان کرد، خب همین موجود الانی که موجوده این عسیر عنبی که غلیان کرده یه حرامه یا نه؟ همین فعلا حرمتش محقق. خب بعد غلیان کرد و غلیان کرد تا سلسش رفت، خشکید، یه سلسش باقی موند، دو سلسش از بین رفت. بعد شک میکنه همینی که حالا دو سلسش در اثر جوشیدن از بین رفته یه سلسش باقی مانده، این یه سلسش باقی مانده ای که الان هست اینم حرامه یا حرام نیست؟ همون حرمتی که تا چند دقیقه قبل بود دیگه. تمام این ظرف عنبی که توی این بود، عصیر عنبی که توی این ظرف بود، همش حرام بود. الان دو سلسش در اثر جوشیدن از بین رفته یه سلسش مانده، آیا حرامه یا حرام نیست؟ اصحاب بکنیم بقای همون حرمت فعلی را، یعنی همون حرمتی که دو سه دقیقه قبل فعلی بود. این شک در فعلیت و استصحاب مجعول میشه. و شک فی بقای الحرمه بعد ذهاب ثلثین، اگر ثلثین به نار برد که یقینا پاکه، ولی بغیر نار رفته، در مقابل آفتاب مانده بوده، دو ثلثش از بین رفته. فیجری استصحاب المجعول، جاری میشد استصحاب حرمت فعلی. این هم دو قسم، این دو قسم استصحاب، هر دو رو میگن استصحاب تنجیزی یا بگو استصحاب حکم محقق. این جای شکی درش نیست، هر دو قسمش جاریه. و ثالثتا، اونی که محل بحثه استصحاب تعلیقی، این قسم سوم آقا، خوب توجه کن. و ثالثتا یکون الشک فی حالت وسطی، شک در یک حالت وسطیه. حالت وسط بین چی و چی ها؟ گیر کرده ها، بین جعل و مجعول. نه شک در جعل حکمه، نه شک در مجعول. پس شک در چی آقا؟ بین جعل و مجعول. اسم اون بین جعل و مجعول چیه؟ می فرماید اسمش را اگر به تعبیر علمی بیان کنیم، شک در قضیه شرطیه. یک چیزی داریم به نام قضیه شرطیه که این نه جعل گفته می شود بگو و نه مجعول، و اینجوری هم نیست که به کلی بی ارتباط باشد با جعل و مجعول. مثل از قبیل لو کان الانسان و ناطقن کان الهمار و لاه، اینجا هم قضیه شرطیه، ولی این قضیه شرطیه هیچ گونه ارتباطی به حکم شرعی نداره. نه، اینجا بحث شک در یک قضیه شرطیه است که اون قضیه شرطیه در حول و حوش حکم شرعیه، ولیکن خودش حکم شرعی نه جعل و نه مجعول. اینه میگیم استصحاب تعلیقی یا حکم معلق. اگر حکمم بگوین حکم شرعی، این قضیه شرطیه را حکم شرعی هم بگوین، حکم شرعی تعلیقی میگیم، نه حکم شرعی تنجیزی. این در یه حالت وسطی بین جعل و مجعول. و توضیح ذلك، توضیح این مطلب با یک مثال خوب، در مثال آتی اینه. مثلا اذا جعل الشارع حرمت العنب اذا غلا، زمانی که جعل کرد شارع مقدس حرمت عنب را اذا غلا، گفت العنب و اذا غلا. پس اینجا ما دو چیز داریم، جعل داریم و مجعول. خوب توجه کنو. و نفترض عنبا، و ما فرض کردیم یه عنبی دست ما هست، ولکنه بعد لم یغلو، ولیکن تو هنوز غلیان بگو نکرد، هنوز نجوشندیم، آبی شربت هم چی میگن از انگور، عصاره انگور رو که میگیرن توی بطلا هست دیگه الان، چی میگن سکنجبین، حالا راشی که همین هنوز به صورت سکنجبین دستیم. و نفتر از عنب، ولکنه بعد لم یغلو، ولی علا کل از آب انگور میگیرن انگور هم. چی؟ ساندیس؟ خب آقا بلده متخصص ساندیس. حالا چیزی اشتباه هم اگر گفت ما مجبور رو قبول کنیم چون نشنیده بودیم ها. ولکنه بعد لم یغلو، این آب انگوری که دست ما هست به صورت شربت هنوز زیر نجوشانده. خب نجوشانده. فهنا المجعول لیس فعلا. پس فعلا این آب انگور حرامه یا نه آقا؟ همین که دست ما گیر کرد آقا. نه. بله علیان نکرده ولی از حرمت فعلی ایست. پس مجعول فعلا وجود نه، مجعولی که حرمت این شربت باشه، حرمت این شربت فعلا وجود نداره. فهنا المجعول لیس فعلی. پس کی فعلی میشه این حرمت؟ بل فعلیته فرع تحقق الغلبه. هر وقتی اینو جوشاندیم و ایام غلیان کرد حرمت فعلی میشه، ولیکن هنوز که نجوشاندیم پس حرمت فعلی نیست. فلا علم لنا بفعلیت المجعول الان. الان علم به فعلیت مجعول یعنی به حرمت فعلی که آمده باشه این غلیان را، این عنب را شامل شده باشه، علم به حرمت فعلی نداریم. یعنی نیامده هنوز فعلی نشده حرمت. هم ولیکن در این وقتی که ما علم به حرمت فعلی نداریم، علم نداریم که اصلا این عنب حرام میشه، نه علمم داریم، منتها علم داریم به یک حرمت تعلیقی. میگیم همین عنب اذا غلا، اگر غلیان بکند حرام میشود. پس علم پیدا کردیم به حرمت این عنب، منتها به کدام حرمتی؟ بگو. به حرمت تعلیقیه‌اش که معلقی بر غلیانه. فعلا که نه، فعلا از شیر مادرم پاکتر این اسیر عنبی. الان که حلال برمو، ولی در این حال حرمت هم داره همین اسیر. کدوم حرمت را؟ حرمت تعلیقی. خب تا وقت عنب بود حرمت تعلیقیش را میدانستیم، نیازی به استصحابم نبود. همین عنب یهو زبیب شد، شک میکنیم الان که این زبیبم اگر اذا غلا یحرم میشه یا اذا غلا یحرم نمیشه. یعنی در اون حرمت تعلیقی راجع به زبیب شک داریم. آیا میتوانیم استصحاب کنیم؟ بگویم که تا وقت عنب بود که اذا غلا یحرم بود قطعا، حالا که زبیب شده اذا غلا یحرم هست یا اذا غلا یحرم نیست، حرمت تعلیقی را استصحاب کنیم. اگر گفتیم استصحاب حکم تعلیقی جاریه، اینجا در زبیبم اثبات اون حرمت تعلیقی را میتوانیم با استصحاب. اگر گفتیم استصحاب تعلیقی جاری نیست، نه دیگه در زبیب هیچ گونه ما اثبات حرمت نمیتوانیم. این خلاصه ایم. نه علا فردی که خب موضوع واحده دیگه. این کشمش هایی که الان در دست جناب عالی هست، اصل این کشمش چیه؟ این همو انگور دیگه عرف هر روز یکی. ولکن نا نعلم، ولکن ما در عنب تا وقت عنب نعلم بقضیه شرطیه، به یک قضیه شرطیه علم داریم، یعنی به حرمت مشروط و معلق. وافرین به حرمت مشروط و معلقش ما علم داشتیم. و هی ان هذا العنب، و اون قضیه شرطیه اینه که این عنب لو غلا لحرام، اگر غلیان بکند حرام می شود. فا اذا یبسه، زمانی که این خوش شد. بله از شما چیه؟ تیبسه که من نکنم درست باشه، علا کنون از منم تیبسه نوشته، ولیکن صحیحش یبسه. فا اذا یبسه العنب، اگر این عنب خوش شد یعنی تبدیل به زبیب و کشمش شد. بعد ذلک، بعد از اون که انگور بود زبیب شد، خشکید. و اصبح زبیبان، و ثابت شد زبیب. اون وقت نشک شک میکنیم که این زبیب هم همون حرمت لولایی را دارد، لو غلا لحرم یا نه. این زبیب اگر صد بارم غلا لم یحرم میشه نه لحرم. فی ان تلک القضیه شرطیه هل لا تزال باقیه، آیا این قضیه شرطیه هل الى الان هم ثابت است باقیه؟ عوض قضیه شرطیه شما بگو چی؟ حکم معلق، یا بگو حرمت تعلیقی. آیا این حرمت تعلیقی الان هم در زبیبم هست یا در زبیب نیست؟ به معنا ان هذا زبیبم اذا غلا یحرم، اینم اگر غلیان کرد حرام میشه کل عنب او لا یا نه. این زبیب حرمت تعلیقی را ندارد، کما اینکه حرمت فعلی را ندارد، حرمت تعلیقی را هم و شک هنا. خب شک در اینجا، شک در چی آقا بگو؟ در جعل یا در مجعول؟
گیر کلام.
نه در جعل شک، برای که ما تا قیامت میدونیم که عنب اذا غلا یحرم، این جعل شده این قانون، و این قانون هیچگاهیش مولا دست ازش بر نمیداره تا قیامت. پس شک در جعل، شک در مجعول هم نیست، برای مجعول کی فعلی شده بود تا ما الان شک کنیم که مجعول باقیه یا باقی نیست. هیچگاهی مجعول تا وقتی عنب هم بود که عنب بود، غلیان نکرده بود. پس حرمت فعلی حتی در عنب هم فعلی نبود. پس شک در فعلیت حرمت هم ما نداریم. پس شک در چی داریم آقا؟ نه در جعل حرمت شک داریم، بگو. نه در مجعول حرمت. پس شک در چی داریم؟ بگو در حرمت تعلیقی، بگو در قضیه شرطی. این پس شک هنا لیس فی بقاء الجعل، شک در بقای جعل و نسخش نیست، برای که یقین داریم نسخ نشده این قانون. از لا نحتمل النسخ، ما اصلا احتمال نسخ نمیدیم. یکی ولیس فی بقای مجعول بعد العلم بفعلیت الجعل، شک در بقای مجعول هم نیست بعد از علم بفعلیت جعل. چرا؟ برای اینکه لم یوجد علم بفعلیت المجعول بعده، تا هنوز علم بفعلیت مجعول نداشتیم. تا وقتی عنب هم بودی غلیان نکرده بود، حرمت فعلی نشده بود. ما از اول ما علم به تحقق حرمت فعلا نداشتیم تا الان شک کنیم و استصحاب کنیم بقای فعلیت. نه، شک در فعلیت هم نیست. خب شک در چی آقا؟ میفرماید شک در شیء وسطیه. و اون شیء وسطی چیه؟ و انما الشک فی بقاء تلك القضیه، بگو دیر کلام، در بقای تلك القضیه شرطیه. خب حالا سوال از شما آقایان و حضرات و عزیزان، آیا استصحاب تعلیقی جاریه یا نه؟ یعنی استصحاب حکم معلق حجته یا حجت؟ فقط یقال انه یجری استصحاب تلك القضیه الشرطیه، جاری میشه استصحاب همون قضیه شرطیه. شما عوض قضیه شرطیه بگو استصحاب همون حکم، بگو حکم معلق، استصحابش جاری میشه. خب برای اینکه شما قبلا خواندین در ارکان استصحاب و شرایط استصحاب، شرایط استصحاب اینه که مستصحب ما حکم شرعی باشه. خب این که حکم شرعی است، مون تا حکم شرعیه معلق منجز و محقق نیستن، ولی خب حکم شرعی که گفته میشه. این دلیل برای اینکه باید استصحاب تعلیقی جاری بشه، لانها متيقنه حدوثا و مشکوکه بقاء. این قضیه شرطیه که همون حکم معلق باشد، این متيقن است حدوثا، حدوثا یقینا جعل شده. ما میدونیم که العنب اذا غلا این متيقن و مشکوکتون بقاء، و الانی که زبیب شده نمیدونیم این حرمت تعلیقی بقاء هست که این زبیب هم اذا غلا یحرم یا نه بقاء نیست. و یسمو به استصحاب الحکم المعلق او به استصحاب تعلیقی. خب آیا این استصحاب تعلیقی حجته یا نه؟ ولیکن میفرماد ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى عدم جریان الاستصحاب، گفت استصحاب تعلیقی جاری نیست. از لیس فی الحکم الشرعی، زیرا که در حکم شرعی گفت ما دو چیز بیشتر نداریم، ما قسم حضرت عباس چیز سومی ما وجود نداره ها، ما اینو نفهمیدیم چی. ما در حکم شرعی دو چیز داریم، جعل داریم. اینجا که نه شک در جعل، نه شک در جعل را یقین داریم باقیه، مجعول را یقین داریم که فعلی نبوده. تا وقتی عنب بودم نبود، تا چه برسد بگیم که زبیب شد الان، حرمتی فعلی نداشت هیچ کدومش حرمت. پس چی رو شما میخواین استصحاب کنین؟ قضیه شرطیه میفر، قضیه شرطیه که حکم شرعی. ولیکن ذهب المحقق النائینی رضوان الله تعالی علی الى عدم جریان الاستصحاب اذ لیس فی الحکم الشرعی الا الجعل وال رجل. در حکم شرعی در ارتباط با این دو چیز باید استصحاب جاری بشه، یا راجب جعل یا راجب مجعول. والجهال که در مانع نفی، نه شک در جعل نه شک در مجعول. والجعل لا شک فی بقای، شک نداریم که باقی جعل. الان این قانون العنب اذا غلا یحرم تا قیامت باقیه یا نه؟ این شک در جعل نیست. الیس به حکم شرعی الا الجعل. والجعل لا شک فی بقای. فالرکن الثانی مختلف، رکن دوم در استصحاب چی بود آقا؟ تو اینجا شکی در بقا نیست، یقینی به بقا داریم، یقینی به بقای جعل داریم. والمجعول، شک در مجعول، استصحاب در مجعول هم جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه رکن اول استصحاب در مجعول تمام نیست. رکن اول چی بود؟ یقین داشته باشیم که حرمت فعلا حادث شده، و حالا که فعلا حرمت هنوز حادث نشده تا شکی در بقایش میکنه. و المجعولم که لا یقین به حدوثی فالرکن الاول مختل. پس شما چی رو استحاب میکنین؟ گفتین که ما قضیه شرطیه را میفرمایید. و اما القضیه الشرطیه فلیس لها وجود فی عالم تشریع، در عالم تشریع وجود بگو ندارد. به ماهی قضیتون به عنوان قضیه شرطیه در عالم تشریع در کتاب قانون اساسی مولا وجود ندارد. وراء الجعل والمجعول، سوای جعل و مجعول، لیجری استصحابا، تا اینکه استصحاب قضیه شرطیه جاری بشه. اینم وجه اینکه استصحاب تعلیقی حجت ظاهرا. یک دانه تنبیه مهم در رسال شاید 3-4 ورق در باب استصحاب تعلیقی بحث کرده، و آخر نتیجهش همین نتیجه است که ایشون قشنگ در یه صفحه خیلی منقح و مبوب بیان کرد. تمام شد. یکی از جمله تنبیهات استصحاب که خیلی مهمه و دامنگیر همه هم هست، استصحاب تدریجیات. استصحاب تدریجیات یک شبهه عجیبی داره که اگر آقایون این شبهه را حل نکنن، استصحاب در تدریجیات جاری بگو نمیشه. وقتی نشد، و حالا که در ماه رمضان روز آخر علما استصحاب بقای شهر رمضان میکنند، یعنی روز اول یوم شک آیا رمضان یا آخر شعبان، علما استصحاب بقای شعبان میکنند، یعنی و حالا که شعبان و رمضان از شیء تدریجی، در از شیء تدریجی استصحاب جاری نمیشه. پس کمیت آقا در احکام ماه رمضان لنگ میشه. یه چیکار کنیم؟ باید علما همت کنن، کاری بکنن که استصحاب در تدریجیات را درست کنن، و الا درست نکنن پار از ته خرابه. حالا ببینیم اشکالش چیه در تدریجیات. اشکالش اینه که در تدریجیات یا یقینی به حدوث نداره، یا شک در بگو گیتلو، یا یقین به حدوث نداره، یا شک در هر کدومش باشه استصحاب جاری نمیشه. پس شما چرا در تدریجیات استصحاب جاری میکنیم؟ بگو. و اشتباه کردیم نمیکنیم جاری. میفرماد الاشیاء علی قسمین، اشیاء دو قسمه، اما قارتون توجد و تبقا. قاره چی آقا؟ نه قاره پیما، میفرماد قاره یعنی توجد و تبقا. چیزی که موجود میشه مثل وجود این منبر در این مکان، این قاره دیگه موجود شده و باقی هم از دیروز موجود شده بود، امروز هم باقیه و تا روز قیامت هم تا کسی اینه بر نداره از اینجا. بگو دیگه. گیر کرد آقا. چی؟ به اسم اما قارتون توجد و تبقا، و اما تدریجیتون، و یا این که شیء تدریجی مثل حرکت. خب این تدریجی چیه تعریفش آقا؟ نفرما توجد و تفنا، نه تبقا. ببین یک نقطه فاصله چی داره. این تفنا رو اگر شعر قاف بخونی چی میشه آقا؟ نه، باید نونش رو تبدیل به با کنیم. توجد و تفنا، آنن فا آنن موجود میشه و فانی میشه. این شیء رو میگن شیء تدریجی در مقابل قار. فبالنسبة الى القسم الاول، نسبت به قسم اول لا اشکال فی جران استصحاب، خود شکی نیست که استصحاب دیروز منبر اینجا بود، امروز شک داریم اینجا هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای منبر را در همون جای خودش. هیچ دیروز وضو داشت آقا، الان وضو داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای وضو، اینا هیچ لا اشکال فی جران استصحاب. و اما بالنسبة الى القسم الثانی، نسبت به امور تدریجی، فقط یقال گفته شده به این که استصحاب امکان نداره جاری بشه در امور تدریجی. چرا؟ برای این که جمع نشده رکن اول استصحاب و رکن دوم معن. بعضی ها که گفته که نه رکن اول وجود داره نه رکن دوم، بدبختی اینه ها، در تدریجیات نه تنها یک رکن مختل، بلکه چی؟ گیر کده ها. لأن الامر تدریجی سلسله حدوثات، برای این که امر تدریجی همونطوری که فلاسفه گفتن عبارت است از سلسله متسلسل از حدوثات، آنن فآنن مثل حرکت دیگه. حرکت وقتی زید در حال حرکت قدم اول حرکت قدم اول تا نابود نشدن نوبت به حرکت قدم دوم بگو دیگه نمیرسه آن خان در زمان هم همینجوره تا جزء اول زمان از بین نرفته ساعت 11 نرفته ساعت 12 بگو نمیاد این اینجوری سلسله تو حدوثات یک عده از حدوثات است اول ساعت 10 حادث شد بعد او از بین رفت ساعت 11 حادث شد او از بین رفت ساعت بگو دیگه 12 حادث شد او از بین رفت ساعت 1 حادث شد او از بین رفت ساعت 2 الی آخر این تدریجی عبارت از این عده از حدوثات فاذا علم بان شخصا يمشي اگر علم داشتیم بر اینکه یک شخصی داره راه میره آقا حضرت آقا داره راه میره و شک فی بقاء مشیه و شک کردیم در بقاء مشیش اینجا امکان ندارد ما استصحاب کنیم بقاء مشیش رو خوب یاد بگیر آقا توجه بکن ها لم یکن بالامکان استصحاب المش استصحاب کنیم مشی آقا را برای اینکه ترتیب بدیم اون چیزی که برای مشی از اثر افرض اثر شرعی داره مش ولیکن مش قابل استصحاب نیست چرا آقا بگو ولیکن مش رو دقت کن مش یعنی چی آقا دقیق شو ملا نوقدی نباش که دقیق شو مش یعنی مش عبارت است از قدم اول و قدم دو مش یعنی قدم اول و قدم دو شما کدام میخوای استصحاب کنی استصحاب میکنه قدم اول رو یقین داریم از بین رفته قدم اول رو برداشته و از بین استصحاب میکنه قدم دوم رو فرض شک که ما در اصل حدوث شده نمیدونم حادث شده یا حادث بابا نشده پس کدام حرکت را کدام مش رو شما استصحاب میکنی مش یعنی عبارت است از قدم اول و قدم دوم و قدم صدوم مش یعنی عبارت است از قدم اول تا قدم صدوم کدوم رو شما استفهام میکنین بگو مجموع چیه بابا مجموع از بین رفته چی رو استفهام میکنین مش یعنی خصوص این قدم ها قدم اول و دوم تا دهم را این قدم های اول و دوم رو میخوای استفهام کنی که یقین داریم از بین رفته قدم صدوم رو میخوای حساب کنی شک داریم که از اول برداشته یا بعد بگو نداشته اصلا شکی در حدوثش داریم هیچ جایی داره استفهام جایی نمیشه زمان هم اینجوری ها زمان شما استفهام میکنین روز اول یوم شک استفهام میکنین بقای شعبان رو این درست نیست آقا برای اینکه ماه شعبان یعنی چی ها شعبان عبارت است از آنات از زمان استفهام میکنین بقای کدوم آنی از زمان رو آن اول را گیر کرد آقا او یقیناً از بین رفته ای بله چیه دیگه آن اول رو استثاب میکنیم او یقیناً از بین رفته آن صدوم رو استثاب میکنیم که شک داریم که آن صدوم وجود گرفته از اول برای که معنای شعبان بودن این صد آنه فرض میکنه از اول شعبان تا آخر صد آنه شما استصحاب میکنی کدوم آنه استصحاب میکنی آقا بگو آنه صدوم رو شک داریم که آنه صدوم از شعبان بوده از اول یا نبوده یا آنه اول دوم رو اونو که یقین داریم که از آمده بوده به وجود گرفته و از بینم رفته منقضی شده ولی دو در زمانم استصحاب جاری بگو لأن الحصة الأولى برانك حصي أولاي أذن مش معلومة الحدوث شما عباد حصي أولا بو قدم أول قدم أول رو برداشته برداشتن قدم أول يقين داريم كي شده ولكن ولكنه لا شك في تسرمه شك نزاريم كي از بينم رفته فعلا وجود نداره أما شده بوده يعني ولكنه لا شك ولا يقين بها فلم تتم اركان الاستصحاب في شيء اركان الاستصحاب نه در حصه اول تموم شد نه در حصه دوم نه در قدم اول چون شرط دوم نیست رکن دوم نیست که شک در بقا نداره نه در قدم دوم چون رکن اول نیست و من هنا يستشكل في اجراء الاستصحاب في الزمان استصحاب بقاء روز نمیشه آقا برای اینکه شما نزدیکای غروب استصحاب میکنین بقاء نهار را نهار یعنی چی آقا؟ نهار را دقیق بگو نهار عبارت است از 12 ساعت شما الان استصحاب میکنین بقاء را بقای کدوم ساعت را بگو زود او کی رفت از بین. ساعت دهم باشد اونم که از بین رفته. استصحاب میکنیم بقای ساعت دوازدهم رو، شک داریم که اصلا ساعت دوازدهم حادث شده یا حادث نشد. بس کدوم ساعت رو شما استصحاب میکنیم بقای ساعت؟ بگو زود. یه که دو همینجا تعریف زمان اینه دیگه که استصحاب نهار و نحو ذلك لانه من الامور تدریجیه. والجواب على هذا الاشكال، جوابش خیلی واضحه، ولی چون امروز اولین روزه یوم شروعها و اول یوم شروع آقایین همشان گیجه. حالا بگذار از این که بنده خستم قدرتی گفتن ندارم، آقایین گیجه، مشکله اینه ها. از این جهت امروز همین مقدار اکتفا میکنیم، فردا انشاءالله جواب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه دوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ان الامر التدریجی على الرغم من تدرجه في الوجود وتسرمه قطعتن یا قطعتن بعد قطعه له وحدتون و یعتبر شیئا واحدا مستمرا على نحو یسلق على القطعه الثانیه عنوان البقاء فتتم ارکان الاستصحاب. یا عبارتی هم از دیروز داشتیم ها، اونجا چی بود؟ یه بله و نسخه فان فاذا اونجا بود یبس العنب خوانده بودیم، نه دیروز گفتیم یا بله تیبس باید باشد ماده افتعال متابعه قبول یبوست کنه، اشکال نداره. تیبس یبوس هم درست اخسن. خب رسیدیم به اشکال از تدریجی الوجود در امور تدریجی، تدریجیات اصطلاح یکی از تنبیهات استصحاب اینه. آیا در امور تدریجیات استصحاب جاری میشه؟ نه. ابتداعا نگاه کنیم میگم نه، برای اینکه تدریجیات خب قطعه اون قطعه اول که یقین داریم به حدوثش و اون یقینم به ارتفاعش داریم، قطعه دوم اصلا از اول شکی در حدوثش داریم که آیا این حادث شده یا حادث نشده. و اگر اینجوریه پس در کدام قطعه از تدریجی ما بتوانیم استصحاب جاری کنیم؟ ولذا آقایون گفتن که هر دو تا رکن استصحاب در امور تدریجی مختل، برای اینکه امور تدریجی در لفظ ما یه امر میگیم و الا در واقع چند تا قطعه، چند قطعه. قطعه اول یقین داریم که از بین رفته، قطعه دوم از اول یقین شک داریم که حادث شده یا حادث. کدام قطعه را شما میخواین استصحاب کنیم؟ بفرمایید. یا اگر به تعبیر غیر از قطعه، به تعبیر عامیانه صحبت کنیم، حرکت، حرکت عبارت از این چند تا قدم برداشتن دیگه، درسته؟ خب این قدم اول رو شما استصحاب میکنیم که باقیه، قدم اول یقین داریم که بوده و یقین داریم که الان از بین رفت. قدم دوم رو میخواین استصحاب کنیم که هنوز شک داری که آیا این گذاشته شده، برداشته شده قدم دوم یا برداشته. پس کجا رو استصحاب میکنیم؟ اینه که گفتن در امور تدریجی استصحاب مشکله. چیکار کنیم آقا؟ بفرمایید. از این جواب دادن، جوابش اینه بله که بله درست آقا، اگر ما به یک نگاه به امر تدریجی، یعنی امر تدریجی دو حیثیت داره. به یه حیثیتش درست همین فرمایی شما که به دقت عقلی همون قطع قطع می شود و یه هر کدامش علاهده و در هیچ کدام از این قطعه ها استصحاب جاری نمیشه، برای که عده ایشون مقطوع الارتفاع، عده دیگرشون مشکوک الحدوث نمیشه. ولیکن در این حال امر تدریجی مجموع این قطعات هم شیء واحد گفته میشه و این شیء واحد گفتنش هم نه تنها در عرف، حتی به دقت عقلی، حتی به دقت عقلی هم شیء واحد گفته میشه. نه تنها بگو که از نگاه تسامح عرفی، حتی به دقت عقلی هم شیء واحد گفته میشه. چرا؟ برای اینکه فلاسفه یک قاعده کلی دارن و اون قاعده کلی عبارت از اینه که گفتن اتصال مسابقه با وحدته، یعنی هر جا اتصاله اونجا وحدته، قاعده فلسفی ها. خب امر تدریجی فرض ما اینه که این قطعه با این قطعه چی آقا؟ اتصال داره، اتصال مسابقه با وحدته. مسابقه با وحدت یعنی چی؟ یعنی یک قطعه با او قطعه هر دوتا یکی. خب اگر یکی بود ولو این قطعه دو مشکوک الحدوثه، ولی این بقای اون حصه اول گفته میشه. وقتی بقای حصه اول گفته شد، ما شک هم داریم که واقعی یا نه، استقاب میکنیم بقا شدی، درسته؟ ولذا چون اتصال مسابقه با وحدته و هم عرفن و هم فلسفیان، یعنی این جواب حتی تنها به لحاظ به قولی استادی داشتیم خدا رحمتش کند، فیلسوف بود خیلی، در مطالب فلسفی دیگه خیلی عجیب تشش داشت، میگفت این جواب حتی تنها به عرف نیست، وحدت عرفی، بلکه حتی به وحدت به دقت عقلی ما میتوانیم اشیاء چرا شیء واحد فرض کنیم، چون که فلاسفه گفتن اتصال مسابقه با وحدت. منتها اتصال باید باشد در امور تدریجی، که اتصال نباشد اونجا اجزای اون امر تدریجی شیء واحد گفته نمیشود. باید اتصال باشد، یا اتصال حقیقی، اتصال حقیقی مثل آب رو از بالا ول کن میاد پایین، درسته؟ این که میاد آب شیر مثلا پایین که میریزه اتصال داره، اجزای آب با هم اتصال داره یا نه؟ یا اون قطره ای که اینجا رسیده با اون قطره ای که از لوله داره خارج میشه با هم متصل نیست؟ آقا متصل یا نه؟ حقیقتا متصل، این اتصال حقیقی. یا اتصال عرفیه، اتصال اگر عرفی شد قهرن وحدت هم عرفی میشه، مثل حرکت، حرکت این قدم با اون قدم، خود در بدقت عقلی اگر نگاه کنیم نه، این قدم با اون قدم اتصال نداره، چرا آقا؟ ولی وقتی که این قدم برداشته میشه این میبینیم ساکته هم، درسته؟ بعد این که برداشته شد این حرکت کرد، بعد تا نوبت حرکت به این برسه در بین یک نیم ثانیه یه ثانیه فاصله و تخلل هست. اینجوری نیست که حرکت این قدم با حرکت این قدم واقعا و به دقت عقلی با هم متصل باشه، یه ثانیه دو ثانیه یک دقیقه بینشون فاصله. ولیکن در اهل او به نظر عرفی چی میبینن آقا؟ بگو مادامی که این آقا در حال را رفتن هم میگن متصل حرکتش، این قدم ها با هم من مجبوع بدنم یک وقفه ایجاد میشه در حال رفتن تا این قدم بردارد، تا اون قدم بخواد بردارد، در حینی برداشتن اون قدم دوم یه اتصاله که یه وقفه که پیدا میشه. علا کلین ولیکن عرفن متصله. پس وقتی متصل بود، از وقتی که آقا مشغول حرکت شد، از قم حرکت کرد تا تهران پیاده روی، در نظر عرف مجموع این 1,000,000 قدمش یک حرکت گفته میشه، یک عرفن. وقتی یه چیز گفته شد همون یه چیز را ما یقین داشتیم که شروع شده، الان شک داریم که باقیه یا باقی، بگو ها نی، شک داریم باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم. پس بحمدالله و المنه در امور تدریجیات مسئله حل شد، ولذا ما در ماه مبارک رمضان استصحاب میکنیم. آقا نزدیک غروب ابر شک کرده که روز غروب کرده یا مغرب شرعی حاصل شده، یعنی استصحاب میکند بقای نهار را، و حالا که الان اگر باقی باشد کدام جزی از نهار باقیه؟ اون جزی آخره دیه، و این جزی آخر که از اول مشکوک الحدوث بود باید استصحاب جاری نشه. میگیم نه بابا، ما به خصوص این جزی آخر را که ما در نظر ما مجموع این 12 ساعت را شیء واحد میدانیم. وقتی شیء واحد دانستیم مجموعا این شیء واحد قبل از 2 ساعت یقینا بود، الان هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقاش را. اینه که استصحاب در امور تدریجی جاری شد. والجواب علی هذا الاشکال، جواب بر این اشکال این است آقا، اشکالی که میگفت در امر تدریجی ارکان استصحاب تمام نیست، جوابش هم اینه آقا، ان الامر تدریجی على الرغم من تدرجه في الوجود، این على الرغم من تدرجه في الوجود را آقا اینجور معنا کنیم که امور تدریجیه بله دو حیثیت داره، با یه حیثیت نگاه کنیم چند شیعه هر قطعی یک موجودی، ولی با یه حیثیت دیگر تمام این قطعات میشه شیء واحد. ولی دامی فرما ان الامر تدریجی على الرغم من تدرجه في الوجود، و رغم اینکه تدرج داره در وجود، درسته، تا جزء اول نابود نشود جزء دوم موجود نمیشه، این تدرج الوجود معناش اینه، و تسرمه قطعه بعد منسرم میشه از بین میره یک قطعه بعد از قطعه دیگر، یعنی تا قطعه اولی از بین نرفته قطعه دوم اصلا موجود نمیشه این رو میگه متنی. از این لحاظ این هست درست، ولی همین امر تدریجی در لحاظ دیگر و از حیثیت دیگر له وحدتون، برای این قطعات 10 تا قطعه یا 100 تا قطعه شیء واحد گفته میشه. این شیء واحد گفتنش به نظر عرفه یا به دقت عقلی؟ اینجا دیگه نگفته له وحدتون عرفیه، فقط به نظر تسامح عرفی این 100 تا قطعه شیء واحد گفته شد، نه، حتی به دقت عقلی هم له وحدتون شیء واحد گفته میشه. و یعتبر شیئا واحدا مستمرا، شیء واحد این 100 تا قطعه شیء واحده، متو شیء واحده مستمر. علی نحو یسبق علی القطعه الثانیه، بر نحوی که سبق کنند بر اون جزء صدومش عنوان البقا، که اون جزء صدوم عنوان بقای برای جزء اول، با اینکه در واقع و در حقیقت و در لب اون جزء صدوم مشکوک از اول مشکوک حدوث بوده، خب پس اون ارکان استصحاب درش تمام نیست. میگم نه، یقین به حدوثش راجع به جزء اولش بگیر، جزء اول مشکوک متیقن الحدوث بود و این جزء اخیر الان بقای اون جزء اول گفته میشه، پس شکی در بقا میشه. تمام انوار البقا فتتم ارکان الاستصحاب، ارکان استصحاب تمام میشه که یقینی به حدوث باشد، شکی در بقا باشد. حینما نلحظو، هنگامی که ما در نظر بگیریم امر تدریجی را به وصف این که اون امر تدریجی شیئا واحدا، شیء واحد است مستمره، وقتی اینجورا که ما لحاظ کردیم فنجد انه متیقنون بدایتان، میبینیم این شیء تدریجی یقین و حدوثش داشتیم، ابتدا شروع شده بود 2 ساعت قبل یقینا روز بودن مسلم بود، روزی ماه مبارک رمضان، و مشکوک نهایتا، و الان شک داریم که همین روزی ماه مبارک رمضان باقیه یا باقی نیست. اگر ما به اون نظر دیگر نگاه کنیم الان شک داریم که این جزء اخیر حادث شده یا حادث نشده، اون وقت تنها در جزء اخیر استصحاب جاری نمیشه، ولی ما مجموع این اجزا رو اگر شیء واحد فرض کنیم شک میشه در بقای روزی ماه مبارک رمضان، و مشکوک نهایتا فیجی استصحابه. و هذه الوحده، و این وحدت باید بین اجزای امر تدریجی باشد. منات این وحدت چیه؟ در کجا ما بدانیم بفهمیم که اینجا بین اجزا وحدت هست، و کجا بدانیم که بین اجزایش وحدت نیست؟ میفرمون منات این وحدت شیء واحده به گفته فلاسفه. چیه اون آقا؟ در جای تمام این 100 تا جز 500 تا جز شیء واحد گفته میشه که این 500 تا جز با هم اتصال داره، جایی که اتصال نداره و این جز به اون جز فاصله واقع شده، نه اینجا این شیء این یک شیء و اونم شیء، ولی مادامی که این با اون متصل هر دو تا شیء واحده، معیار وحدت اتصاله. فنجد بالي وهذه الوحده منات ان وحدات در امر تدریجی یک منات دارد و اون منات عبارت است از اتصال قطعات اون شیء واحد تدریجی، بعضی اون قطعاتش به بعضی دیگر اتصال داشته باشه، یا اتصالا حقیقیا، که اگر اتصال حقیقی داشت این 100 تا جزء حقیقتا شیء واحد گفته میشه، کما فی حرکت الماء من اعلا الی اسفل، حرکت آب از اعلا به اسفل. خب اجزای آب، این قطره‌ای که الان به زمین رسیده با اون قطره‌ای که تازه از لوله خارج شده، آیا با هم حقیقتاً متصله؟ یعنی حقیقتاً متصله، پس حقیقتاً این قطره با اون قطره آب واحد گفته می شود، یا این که نه، اتصال حقیقی نیست بلکه اتصالاً عرفی، یعنی اتصال عرفی داشته باشه، کما فی حرکت المش، حرکت پیاده عند الانسان، فان المش يتخلله السكون، در حقیقت بین قدم ها، بین حرکت قدم اول با حرکت قدم دوم فاصله میشه، متخلل میشه سکون و وقوف، ولكنه يعتبر عرفا، ولكن معتبر اعتبار میشه عرفا متواصلا و متصلا، در نظر عرف حرکت قدم اول متصل به حرکت قدم دوم، ولو به دقت عقلی تا حرکت قدم اول رو گذاشته تا تا بعد بخواد قدم دوم رو بگذارد بین اینها یک آن یک ثانیه فاصله واقع شده. خب اینم تموم شد. رسیدیم به تنبیه دیگر که از همه مهمتر و مورد ابتلا و مبتلا به روزم هست، این تنبیه را که الان کما اینکه این تنبیه را که راجع به تدریجیات خوندیم محل ابتلا بود، این تنبیه اخیرم تنبیه سوم محل ابتلاه. و تنبیه سوم راجع به چی بحث میکنه؟ راجع به استصحاب کلی. سوال آقا استصحاب کلی حجت یا نه؟ چی میگن آقا این در جواب؟
گیر کردم
جواب. استصحاب کلی سه قسم. قسم اول یقیناً حجته، قسم حضرت عباسی. قسم دوم هم اکثر علما بلکه شاید اونم کل علما و محققین گفتن که حجت. قسم سوم از استصحاب اقسام کلی محل بحثه، یا ایده گفتن حجته یا ایده گفتن حجت نیست. حق اینه که قسم سوم از اقسام کلی حجت نیست. چرا نیست؟ بدانیم در امتحانی آخر سال حوزه در کفایه حتما یکی از سوالها همین اقسام استصحاب کلی در سوال میاد. چند قسمه استصحاب کلی شما میگین در جواب چیه؟ خاصه از سه قسم چند تایش حجته؟ اول و دوم حجته، سومی حجه نیست علی التحقیق. حالا اقسامشو بدانیم این چیه این سه قسم. ولذا در این تنبیه سوم فقط میخوام اقسام استصحاب کلی را بیان کنیم. خب اول میگم مثال بزن استصحاب کلی چجوری چجوره کی آقا میفرماید که اذا وجد زیدون، اگر زید آمد توی این سالون پیدا شد یا در مسجد مثلا. خب حالا شما سوال میکنیم در مسجد شخص یا کلی؟ آقا بگو زید توی مسجد باریکل هم شخصه هم کلی. شخص یعنی شخص زید توی مسجد، شخص این فرد توی مسجد. و به ما این که در علم منطق خواندیم که الحق ان الکلیه طبیعی به معنا وجود افرادی در ضمن این فرد طبیعت انسان هم موجوده. پس ما میتوانیم بگم طبیعت انسان در مسجد موجوده و میتوانیم بگم که خصوص بگو زید موجود، برای که یه دانه وجوده. این یه دانه وجود هم اضافه به زید داره، میگیم وجوده زید، همین وجود، همین وجود اضافه به انسان کلی هم داره، میگیم همین انسان کلی هم همین وجود انسان کلی هم. خب اینجا استصحاب کدومش رو کنیم آقا؟ بگو جای شکلی هم استصحاب فرد میشه هم استصحاب کلی، هر کدوم اثر شرعی داشت، تابع اثر شرعی هم دیگه. یا بس خصوص زید در مسجد اثر شرعی داره، بنده نظر کردم هر وقت زید در مسجد باشه من تسبیح ذکر تسبیح میکنم. خب اینجا شک دارم که زید هست یا نه، استصحاب میکنم بقاء زید در مسجد. اینجا استصحاب فرد کرده. گاهی خصوص زید در مسجد اثر نداره، اون نظری که بنده کرده بودم که تسبیح میگویم اون مربوطه به این که یک طبیعت کلی در مسجد وجود داشته باشه. فالان شک دارم طبیعت کلی در مسجد وجود داره، یعنی استصحاب میکنم بقای طبیعت کلی را در بگو گیر کرده در مسجد، بعدم تسبیح بر من واجبش. این دی این قسم اولی کلی ملتفه شده، یعنی قسم اولی کلی کدوم شده؟ شک کنیم در بقای کلی در ضمن همون فردی که در اون فرد الان شک داریم که هست یا نه. اذا وجد زید فی المسجد مثلا فقط وجد الانسان فیه ضمنه، وقت زید در مسجد موجود شد در ضمن این زید انسان کلی هم موجود شد. برای اینکه علما گفتن در علم منطق خواندیم که طبیعی وجود طبیعی و وجود کلی با وجود فرد شیء واحد، یک وجود هم اضافه به فرد داره هم اضافه به طبیعت داره. لان الطبیعی اونطوری که در حاشیه مولا عبدالله خواندیم موجود فی ضمن فرده فهناك وجود واحد، یه دانه وجود یه دانه هستی در مسجد، این یه دانه هستی یضاف الی الفرد هم اضافه به فرد یعنی وجود زید گفته میشه و یضاف الی الطبیعی کلی هم به انسان اضافه میشه، میگیم انسان در مسجد موجوده. و من حیث تعلق الیقین بالحدوث و و از حیثی که تعلق رفع یقین به حدود و شکی در بقا به این وجود واحد تارتن یتواجد و کلا هذین رکنین. خب بله، گاهی موجود میشد هر دو رکن در فرد و طبیعی، یعنی هم در فرد هر دو تا رکن استصحاب موجوده، میتوانیم استصحاب بکنیم بقای فرد. یک ساعت قبل یقین داشتیم که زید توی مسجده، زید که یک فرده، الان شک داریم زید از مسجد خارج شده یا توی مسجد. بگو
گیر کرده
استصحاب میکنیم بقای در خود فرد، میبینیم ارکان استصحاب تمامه، یقین داشتیم به حدوث. بگو شک داریم در و هم در طبیعی هم هر دو تا رکن موجوده، یقین داشتیم که طبیعی انسان در مسجد یک ساعت قبل بود، الان شک داریم هست یا نیست، استحاب میکنیم. ولی زمین فرماد کلا هذین رکنین موجود میشود فی الفرد و طبیعی، هم در فرد و هم در کلی. یک قسم اول از استحاب کلیه که اینجا جاری میشود و اخرى و گاهی یتواجدان فی الطبیعی فقط، فقط در طبیعی رکن ارکان استصحاب تمامه، یعنی استصحاب فرد نمیشه ها، برای اینکه درش ارکان وجود شرایط استصحاب وجود نداره، فقط در طبیعی و در کلی استصحاب جاری میشه. اون در چه صورتیه؟ و اخرایت کجا شد آقا؟ یا تواجدان هر دو رکن در طبیعی تنها ولی در فرد نیست، و ثالثتا لا یتواجدان، نه ارکان استصحاب نه در کلی موجوده و نه در فرد موجوده، لا في الفرد ولا في الطبيعي، فهناك ثلاث حالات حالته. الحالة الأولى إن أن يعلم بدخول زيد إلى المسجد، علم داريم كي زيد در مسجد داخل شده، وشك داريم در خروج زيد. إنجا هم أركان الصحاب راجع بخصوص زيد تماما، الصحاب ميكونين بقاء زيد در المسجد، وهم أركان الصحاب راجع بإنسان كلي إنسان تماما، الصحاب ميكونين بقاء كلي إنسان در المسجد. يهيج شيء نادر. فهنا الوجود الحادث في المسجد بما هو وجود لزيدين، بما انك ان وجود وجود براي زيده، وهم بما هو وجود لطبيعي الانسان، وبما انك همين وجود وجود براي كلي انسانم هست، انسان كلي هم هست. خب پس بله متيقن الحدوث می شود وجود زيد و وجود طبيعي، و مشكوك البقاء می شود هم وجود زيد هم وجود طبيعي، استصحاب هر دو میشه، هر کدوم اثر شرعی داره. اگر نظر بر خصوص زید باره استصحاب میکنیم بقای زید رو در مسجد، اگر نظر ما بر انسانی کلی در مسجد باره استصحاب میکنیم بقای انسانی. بگو دیگه باریکم. فاین که خودش هم میفرم فاین کان الاثر، اگر اثر شرعی که همون وجوب نظر باشد مترتب بر وجود زیده، چجوری باشه آقا که مترتب بر وجود زید باشه؟ به انقیله ها سبح ما دام زید موجودا فی المسجد، با اینکه گفته شود اینکه این آقا نظر کرده که تسبح بگوید ما دامی که زید موجود در مسجد. خب الان شک داره که زید موجود در مسجد یا نه، جرا استصحاب زید، استصحاب فرد میکنه، این در صورتی که فرد اثر داشته باشه. و این کان الاثر مترتبا علی وجود کلی، اگر اثر مترتب بر وجود کلیه، وجود انسان کلی انسان، اعم از اینکه زید یا کسی دیگره در این مسجد، وجود کلی انسان در مسجد اگر اثر داره، به اینکه این آقا نظر کرده که این تسبیح بگوید مادام که انسان در مسجد باشد، اون وقت ما شک داریم که انسان در مسجد یا نه، جرا استصحاب الکلی و یسمى هذا بالقسم الاول من استصحاب الکلی، و این نامیده میشه به قسم اول از اقسام استصحاب کلی. استصحاب کلی چند قسم؟ قسم اولش کدوم بود؟ همین بود کلام شک ما در بقای کلی، همون کلی است که در ضمن همون فردی که یقین داشتیم در ضمن همونه دیگه، ما اینجا شک نداریم که کلی در ضمن فرد دیگر آمده باشه، نه، اگرم باقیه در ضمن همون فرد باقیه که از اول همون فرد بود. این قسم اول. خوب یاد بگیرم. الحالت الثانیه، حالت دوم اینه ان یعلم بدخول احد الشخصین الى المسجد، علم داریم که یکی از دو نفر داخل مسجد شد پیش از یک ساعت، نمیدونیم کی بود، یا زید بود، بگو یا اما زید و اما خالد، غیر این که زید فعلا نراه و خارج المسجد، لیکن زید الان بیرون مسجده، الان میبینیم بیرون مسجد، خب حالا شک داریم که توی اتاق کسیه یا کسی نیست، داخل مسجد کسیه یا کسی نیست، برای اینکه اون کسی که داخل شده بوده در مسجد اگر او زید بوده پس چی شد آقا؟ الان میبینیم خارج مسجد، پس چی انسان کلی در مسجد وجود بگو نداره. و اما اگر عمر خالد بوده و احتمال میدیم که شاید هنوزم که هنوز خالد در مسجد هست و انسان کلی هم در مسجد و احتمال میدیم که نه اگر خالدم بوده خالدم ممکنه بیرون آمده باشه. اینجا بخوایم استصحاب کنیم کی رو میتونیم استصحاب کنیم؟ آقا انسان کلی را در مسجد میشه استصحاب کرد، ولی استصحاب زید و خالد هیچ کدام نمیشه. اما استصحاب بقای زید در مسجد چرا نمیشه؟ ها؟ متيقن الارتفاع، برای اینکه یقین داریم الان از مسجد خارج شده، اگرم بوده خارج شده. و راجع به خالد چرا نمیتونیم استصحاب کنیم بقای خالد را در مسجد؟ برای که از اول نمیدانستیم، یقین نداشتیم که خالد در مسجد بوده، ولی دست ما از استصحاب فرد کوتاه میشه. های میچسبیم به انسان کلی، میگیم یه ساعت قبل قسم حضرت ابوالفضل یه انسانی در مسجد بگو بود، الان شک داریم همون انسانی که در مسجد بوده هست یا نه؟ به طور کلی ها نمیگیم خصوص زیده یا خصوص عام، الان هم میگیم انسانی کلی انشاءالله در مسجد وجود داره. این قسم دوم از استصحاب چی آقا بگو؟ گیر کرد آقا، ها؟ کلی باریکلا. خب فاذا کان هو داخل، اگر زید داخلی در مسجد بوده فقط خرج، و اما خالد فلعله اذا کان هو داخل، اما اگر خالد که پس شاید او خالد داخل بوده، اگر او داخل بوده در مسجد احتمال میدیم که تا هنوز هم در مسجد باشد، فهو لا یزال باقین، احتمالش اینه که باقی. فهنا اذا لوحد کل من الفردین، اگر ما در نظر بگیریم هر کدام از دو تا فرد را، استصحاب خصوص زید یا استصحاب بقای خصوص خالد، فارکان الاستصحاب فيه غیر متواجد، ارکان استصحاب درش تمام نیست، لان زید، برای اینکه زید شک در بقا نداره بلکه شک یقین داریم که ارتفاع مرتفع شد، برای مسجد اگر بودن که الان خارجه مسجد، لان زید لا شک فی عدم وجوده فعلا در مسجد شکی نداره. و اما راجع به خالد لا یقین به وجوده سابقا، اصلا یقین به حدوثش نداریم تا اینکه لیستصحب، تا اینکه استصحاب بشه بقای خالد، خب پس فرد نشد استصحاب. ولیکن اذا لوحظ طبیعی الانسان، انسان کلی رو اگر در نظر بگیریم، امکن القول، امکان دارد که قائل بشیم به ان وجوده متیقن حدوثا، حدوثا خب یک ساعت قبل یقینا انسانی در مسجد بود، نگو خصوص زید یا خصوص خالد، بگو انسانی در مسجد بود، الان شک داریم انسانی در مسجد، یعنی استصحاب میکنیم بخواهی انسانی را در مسجد. فیجری استصحابه اذا کان له اثر، البته این شرطشه چون کلی اثر نشته باشه. و یسمى هذا بالقسم الثانی من استصحاب کلی، و ای به قسم دوم از استصحاب کلی معروفه. خوب توجه کن، اونجایی که علما مثال میزنن مثل بقه و فیل مثال میزنن، معروفه. قسم دوم اگر کسی از شما سوال کرد که مثالش کدایه، بگو مثل بقه و فیل، معروفش اینه. ما مثلا میبینیم دو ساعت قبل یک حیوان قطعا وارد این سالون شده، مثلا یا فرض فرمایید ده روز قبل یک حیوان وارد این اتاق شده و درش رو بستن و ده روز از این اتاق خبر نگرفت، بعد از ده روز آمدن دم در اتاق، شک دارن که حیوانی در این اتاق زنده هست یا باقیه یا باقی نیست، برای که اون که در روز خبر در این اتاق کرده بودیم چی بود؟ اگر بق باشد خب بق تا ده روز گرسنه نمیتونه طاقت بیاره، حتما از بین بگو دیگه، رفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده، اسرائیل به سراغش آمده. اما اگر اون در روز قبل فیل بوده که ما انداخته بودیم توی این اتاق، فیل 10 روز گرسنگی را طاقت داره، برای اینکه در خرطومش آب داره، آب ذخیره داره، غذای ذخیره داره، چی داره چی نداره، بالاخره الانم زنده. اگر چنون چی اونی اولی که وارد این اتاق شده او فیل بوده، الانم بگو باقیه. اگر بق بوده الان باقی. اینجا استصحاب بقای بق تنها نمیشه. این مثال معروفش اینه ها. خب حسن باریکلا. خب حالا یه جایی یه مثال بزنیم که به در باز کردنم شک برطرف نشه. چی آقا؟ حضرت عالی یقین داشته یه حدثی برای حضرت عالی پیش آمد، بعد یه وضوعی هم گرفتی، شک کردی که حدثت باقیه، یعنی برای اینکه اگر اون حدث حدث اصغر بوده و وضوع گرفته دیگه از بین رفته، اما اگر حدث حدث اکبر بوده بگو با وضوع از بین نمیره. بله اینجا راجع به خصوص جنابت را نمیتونی استصحاب کنی، چون از اول یقین به حدوثش نداشتی. راجع به خصوص حدث وضوعی را هم از خصوص حدث اصغر را نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون وضوع گرفته دیگه، یقین اگر حدث اصغری بوده در کار یقین داریم که از بین، ولیکن حدث کلی را میشه استصحاب کرد. اینجا این اثر فقهی داره. اینم دو حالت، الحالت الثالثه، حالت سوم، ان یعلم. این قسم سوم که یقیناً استصحاب کلی جاری نیست، یادید نره ها، مثالش رو حفظ کنید، برای اینکه این سوالا حفظی میاد در امتحانا، غالبا حفظی میاد این سوال. الحالت الثالث ان یعلم بدخول زید و بخروجی. علم داریم که زید در این اتاق آمد و علم داریم که همین زید خارجم شد، ولیکن شک داریم در این که خالد وقتی که زید از اتاق خارج شد، خالد داخل شد در اتاق یا داخل نشد. قد دخل فی نفس اللحظه التي خرج فيها زید، در همون لحظه ای که زید ازش خارج شد یا نه، یا قبل ذلك یک کمی حالا زید خارج داخل خارج نشده، بعد اون دیگری که خالدم داخل شد. الا نحو لم يخل المسجد من انسان، بر نحوی که خالی نمانده مسجد از انسان کلی، تا برای که تا اون وقتی که زید بود، خب انسان کلی در زمین زید در مسجد بود، وقتی که زید خواست بیرون بیاد خالد رفته، انسان کلی بازم در زمین خالد در مسجد وجود داره. ما الان شک داریم که انسان کلی در مسجد وجود داره یا وجود نداره. اینجا استصحاب کنیم بقای انسان کلی را در مسجد، ولو این انسان کلی قبل از در ساعت جلو در زمین کی بود؟ آقا در زمین زید بود. حالا اگر باشه انسان کلی در زمین کیه؟ در زمین خالده. ولی ما خب کاری با خالد و زید که گفتیم نداره، ما میخوایم کلی رو استثنا کنیم. فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد. اینجا مجالی برای استصحاب فرد نیست، معلومه دیگه، برای اینکه زید یقینا خارج شده، خالد هم از اول نمیدونه که داخل در اتاق شده بود، تا استصحاب کنیم باقاش یا داخل نشده است. این تمام راست بالحالت هم. ولیکن وقد یقال و گاهی گفته شده به جریان استصحاب کلی و صحیح عدم جریان استصحاب کلی در قسم سوم. چرا؟ لاختلال الرکن الثالث، رکن سوم بله مختل ها چی؟ وقت حالو به جریان استصحاب کلی. چرا؟ برای اینکه اینجا گوی گفته شده که استصحاب میشه کلی، لان جامع الانسان، که همون انسان کلی باشه. خب راجع به انسان کلی ما یقین به حدوثش داشتیم، مشکل در بقایش هم داریم دیگه، ارکان استصحاب اینه. یقین داشتیم که یک ساعت قبل انسان کلی در مسجد بود یا نه، خب اینو یقین داشتیم، این یقین به حدوث. الان شک داریم که انسان کلی در مسجد هست یا نیست، هیم شک در گیر کرده بود، تمام شدیم. لأن جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء ويسمى هذا بالقسم الثالث من الاستصحاب الكلي وصحيح عدم جريانه. جاري نمیشه. چرا؟ لاختلال الركن الثالث. آخه در استصحاب نگفتیم که چهار رکن لازمه، رکن سوم هم داشت. رکن سوم چی آقا؟ گیر کرد آقا، متیقن با مشکوک شیعی واحد باشه. اینجا متیقن ما انسان کلی در ضمن زید بود، الان مشکوکی ما چی آقا؟ انسان کلی در ضمن خالد، انسان کلی در ضمن زید یک حصه، انسان کلی در ضمن خالد یک حصه دیگر، اینجا متیقن غیر مشکوک. فإن وجود الجامع، اون وجود کلی که المعلوم است حدوثاً، اون انسان کلی که اون معلوم حدوثاً، او حسی بود که در زمین زید بود، اون حس مغایر لوجود انسان کلی که مشکوک الان که در زمین خالد باشد. والمحتمل بقاءاً، و اون بالی خد جامعی که احتمال میدیم بقاءش را. فلم یتحد متعلق الیقین و متعلق الشک، پس متحد نشد متعلق یقین با متعلق شک. و به کلمت اخرى و به کلمه دیگر، ان الجامع لو کان موجودا فعلا، انسان کلی اگر فعلا در اتاق باشد، فهو موجود به وجود آخر، یا الان موجوده مونتا در زمین کدام وجود آقا؟ نه در زمین اون وجود اولی که در زمین زید باشه، بلکه در زمین خالد الان. غیر ما کان حدوثا، غیر از اون وجودی است که در حدوثا در زمین او بود. ولذا اینجا دو تا حسه، این کلی دو تا حسه، حسه مشکوکه غیر از حسه متعه، خلافا للحالت الثانیه. و حالا که در حالت ثانیه نه، همون کلی را که از اول یقین به حدوثش داشتیم، الانم شکی در بقای همون حسه، نه اینکه شکی در بقای حسه بگو دیگر باش. باریکه برای مثلا در حالت دوم کدام بود آقا؟ بله، یا زید داخل در مسجد شده یا خالد. اگر زید داخل در مسجد شده و زید الان چون خالد شده، پس یقین داریم در مسجد کسی نیست. اگر خالد بوده داخل در مسجد شده، الانم باقی اون کلی را که در زمین هر کدام اینها اول موجود شده بود، الانم همون کلی را استصحاب میکنیم، وجود همون کلی را، نه اینکه وجود کلی را در ضمن فرد دیگر استصحاب کنیم. ولذا می فرماید که خلافا للحالت الثانیه، در حالت ثانیه اون جامع و کلی، لو کان موجودا فیه بقاء فهو موجود بعین الوجود الذی حدث، اگر موجود باشد، یعنی انسان کلی در ضمن خالد اگر الان باشد، این همون است که از اول در ضمن خالد بوده. خب این هم که تمام شد آقا، رسیدیم به تنبیه چهارم که بسیار مشکل و دقیق. الاستصحاب فی حالات شک فی تقدم و تأخر، در حالات شک در تقدم و تأخر، اینجا استصحاب جاری می شود یا نه آقا؟ بگو گیر کرد آقا. مثلا فرض فرمان که یه مثال فقهی که عرضم به حضور شریف و عرض برسانم که مطلب کمی واضح بشد اینه. فرض فرمایم که در یک جایی هستیم که لوله نیست، آب لوله و آب شیر اینها وجود ندارن، یه دست به آبی دارد حضرت عالی و یه آفتابه ای داری، این آفتابه رو میری از حوض پر میکنی میاری در مسترا باش ترتیب میکنی، این کف این آفتابه رو، خوب متوجه یا نه؟ کف این آفتابه گاهی به حوض میخورد میشه چیا؟ گیر کرد آقا، نجس. و حوض خود نجس میشه، حوض نجس ما ندیده بودیم در دنیا آقا، حوض نجس ما ندیدیم در دنیا که، درسته؟ گاهی این ته آفتابه میخورد به حوض پاک میشه، گاهی هم میخورد به ته به چی؟ زمین مسترا نجس میشه، گاهی اونجوره گاهی اینجوره، گاهی اونجوره گاهی اینجوره. یک وقتی یک خطره ی از این آب ته آفتاب روی لباس من درش شد، من شک کردم که این پاک یا نجس. بگو دیگه اینجا میتونم استصحاب کنم نجاست ته آفتاب رو یا نه؟ خب میشه گفت که بله استصحاب کن نجاست ته آفتاب رو، پس این خطره نه از اون طرف میشه استصحاب کنیم طهارت تهه، افتا برای که آفتابه گاهی طاهر تهش بگو، ولی که اینجا شک در تقدم و تأخر دارم که آخرین باری که از آفتابه آب اینجا ترشح کرده آخرین باری چی بوده؟ بگو پاک بوده تهی آفتابه یا نجی. اینه میگن شک در تقدم، یا در پسر و پدر یکیش مرده یکیش اسلام اختیار کرده، نمیدونم کدامش مقدم اسلام اختیار کرده یا پدر زودتر مرده یا پسر زودتر مسلمان شده تا ارث ببره یا ارث نبره، اینا رو میگن شک در تقدمو. بگو دیگه مثالش الا ماشاءالله ال استصحاب هنان نمی من دقت دومی متأخر تا ردنی شو گفت ان الواقعه فلانیه، گاهی شک میشه در اینکه واقعه فلانیه حدثت او لا، اثر حادث شده یا حادث نشده، این شک در تقدم نیست، شک در اصل وجوده که این حادثه موجود شده یا موجود نشده، فیج استصحاب عدم حادثه، اصل اینه که ان شاء الله هم حادث نشده، او یا شک فی انها ارتفعت یا نه، یک شیء است که یقینا حادث شده، شک داریم که مرتفع شده یا مرتفع نشده، اون وقت استصحاب میکنیم بقاش، او یا شک فی انها ارتفعت او لا فیج استصحاب بقاش، و گاهی نه و اخرى تعلم بانها حدثت، میدانی که حادث شده یا میدانی که مرتفع شده، ولکنها لا تعلم یا لا نعلم بالضبط تاریخ حدوثها، تاریخ حدوثش را نمیدانیم یا تاریخ ارتفاعش را نمیدانیم، مثلا ها خودش مثال میده، مثلا نعلم بان زید الكافر، زید کافر پدر سوخته قد اسلم، زید اسلام آورد، یک مسئله خوب یاد بگیر آقا، پس حادثه ای اسلام را میدانیم یا نه آقا ها که به وقوع پیوست، ولکن لا نعلم، ولکن نمیدانیم هل اسلم صباحا او بعد الظهر، اگر صبح اسلام آورده چون پدرش زور مرده ها، پس ای اولی صبح مسلمان بوده بعد پدرش مرده و وارث مسلم ارث میبره از پدرش، تمام مالا به جیب اون وقت با زید رفاقت خوبه ها فایده داشتیم، ولکن اگر چنون چنین نه زور مسلمان شده زید پدر ساعتی ده مرده این ساعتی دوازده مسلمان شده، در حین موت پدر چی بود آقای؟ کافر، فرزندی کافر هم ارث نمیبره، همه رو بده به دخترش دیگه، پسر هیچ کاراش آی، اینجا دیگر زید چقدر اظهار تأثیر میکنه، آی کاش زودتر مسلمان شده بودم، آی کاش زودتر مسلمان شده بوده، دوباره کافر میشه احسن، فهذا یعنی ان فتره ما قبل الظهر، فتره مدتی ما قبل الظهر هي فتره الشک، یعنی همون ساعت 11 ساعت 10 این دو تا ساعت محل شک که این مسلمان بوده، یعنی فاذا كان لبقاء زيد كافرا، اگر بوده باشه برای بقاء زيد در حالت کفر در این ساعت 10 و 11 و عدم اسلامه در این دو ساعت، اگر باشد اثر مصحح للتعبد، یا اثری شرعی داشته باشد که او تصحیح کند مر تعبد را، جرا استصحاب بقای اسلام، معلوم شد یا نه آقا؟ نه بقای کفر استصحاب میکنم، بقای کفر زید را، ساعت 9 یقینا کافر بود یا نه آقا؟ ساعت 10 شک داریم کافر بود یا نه، استصحاب میکنم بقای کفر، ساعت 11 ساعت 11 هم شک داریم کافر باقی مانده یا نه، استصحاب میکنم بقای کفر، بقای کافرن و عدم اسلامه تا زور، و ثبت به هادر استصحاب کل اثر شرعی که یترتب بر بقای کفر، هر اثری که بر بقای کفر زید باره اون تمام اون آثار کفر بر زید در ساعت 10 و 11 بار میشه به خاطر استصحاب بقای کفرش و عدم اسلامه فاضل، ولكن اذا كان هناك اثر شرعی مترتب على حدوث الاسلام، نه کفر در ساعت 10 و 11 اثر نداره، اسلام در ساعت 10 و 11 اثر داره نه کفر، اینجا چیکار کنیم آقا؟ اگر اثر شرعی مترتب بر حدوث اسلام بعد از ظهر، بر حدوث اسلام بعد از ظهر، ولا يترتب تبع هذا الاثر على الاستصحاب المطلوب، این اثر بر استصحاب بقای کفر بار نمیشه، لان الحدوث كذلك لازم تكوين لعدم اسلام، برای اینکه حدوثی همچنین لازم تکوینی برای عدم اسلام قبل از ظهر، خب متوجه باشه اینجا دقیقه، یه وقتی اثر مال کافر بودنشه، همین ساعت 11 اگر زید کافره ارث بگو نمیبره،
ارث نبردن ها حکم شرعی برای چیه؟ موضوع چیه؟ کافر بودنشه دیگه. استصحاب میکنم با قای کفر. اینجا آسانه. وقتی مثبت که نمیشه، درسته؟ یه وقتی که اثر بر کفر بودنش بار نیست، اثر بر اسلام باره. خب ما وقتی استصحاب کردیم با قای کفر رو ثابت میکنیم که اسلام نبوده. از راه اثبات کفر نفی اسلام میکنیم، بعد اثری که بر اسلام و عدم اسلام بار میکنیم، میفرمونه این میشود اصل مثبت میشه. اثر که بر خب شما استصحاب کردین چی را آقا؟ بقای کفر رو. بقای کفر که اثر نداره. چی اثر داره؟ عدم الاسلام اثر داره. شما با بقای کفر عدم الاسلام رو ثابت کردین، این میشه اصل مثبت و این فایده ای نداره. فلا یترتب هذا الاثر، این اثر عدم اس بر استصحاب بقای کفر بار نمیشه. چرا آقا؟ لان الحدوث کذالک، حادث شدن همچنینی لازمه تکوینیه لعدم الاسلام. شما بس نگفتیم که تمام شد آقا؟